ها انقدر خونگرم هستن، انقدر دوست داشتنی هستن که خیلی زود باد اخت میشن. یعنی یه جوری هستن که بسیار خونگرم و خیلی طبع لطیف و دوست داشتنی دارن. من خودم خیلی خوزستانی ها برام جذابن، یعنی اینکه هر جایی که میرم خوزستانی ها هستن، حالا ما کرمانشاهی ها سریع با اونا ارتباط برقرار
میکنم. کرمانشاهی ها خونگرم، خوزستانی ها خونگرم، خونی رفاقته، زود جوش میخوره. اشاره که زودتر به یمن کمک و همت مردم و تلاش هاشون و جدی گرفتن قضیه مقابله با کرونا اوضاع بهتر بشه، این سفرها دوباره برقرار باشه، جایی که دوست داریم به ویژه خوزستان زیبا ان شاءالله بتونیم ببینیم. آقا متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، با تشکر از شما، خدا نگهدار،
زنده باشی. متشکرم. شب همگی شما اهالی ایران عزیز به خیر و سلامتی، به ویژه مردم مهربان و دلسوز و خونگرم خوزستان. متشکرم از همراهی شما، تا دیدار دیگر و گزارشی دیگر، خدا نگهدار.
بله، گزارشی بود از همکار نازنین و دوست داشتنیم آقا مهدی مرادی از مرکز کرمانشاه. مهدی جان خیلی ممنونم، دمت گرم و سپاسگزارم از اینکه این گزارش خوب رو تهیه کردی. و اما از زیر بازارچه پیمک‌های شما گذر کنیم و حرف‌ها و احساس شما رو در قالب پیمک‌ها بشنویم و بخوانیم و حس کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران. من امیرزا نامی هستم، شنونده روشندل این برنامه هستم، از استان خراسان جنوبی از شهر نیمبلوک تماس میگیرم. من حقیقتش بخواهیم طالب خوزستان سفر نکندم و دلم خود که انشالله بعد از کرونا به احوار سفر کنم. موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و چقدر خوشحال هستیم که در هر شرایطی ما قدردان تلاش کادر درمانی هستیم. دوست عزیز شهروندی از مازندران ما رو همراهی کرده، شهر آمل، آقای فرهاد علی جانی، و این مطلب قشنگ رو نوشته که هیچ بارانی رد پای خوبان را از کوچه های خاطرات نخواهد شست. دوست داشتن خوبان همیشه گفتنی نیست، گاه سکوت است و گاه نگاه مهربان و گاهی دعا از دل و جان و گاه یک پیامک. قدردان تلاش کادر درمانی استان مازندران شهر آمل هستم و به نیابت تشکر میکنم از خانم دکتر وفا ارشدی و آقای دکتر سیامک محمدزاده. درود بر تو باشی فرهاد جان و خوشحال هستیم که کادر درمانی کشورمون من جمله استان مازندران، استان خوزستان، فرق نمیکنه هر جایی باشی، وقتی عاشق کار باشی و متعهد باشی چنین از تو قدردانی میکنن. سپاسگزاریم از تلاش کادر درمانی کشور.
با سلام، بنده در سال 1375 در منطقه دیسپول سرباز بودم و خاطرات خوشی از دیسپول و مردم خونگرم آن دیار دارم. آرزو دارم که یک بار دیگر هم که شده به استان شما سفر کنم و یاد و خاطرات 18 ماه دوران سربازی را زنده کنم. مسعود ناصری تاجکو هستم، از استان خراسان شمالی، شهرستان مرزی و محروم راز و جرگلان. التماس دعا دارم ازتون.
از اردکان یزد آقای غلامرضا شاکر ما رو همراهی کرده. غلامرضای عزیز من گفته سلام، شبهای ایران خسته نباشید، درود بر تو باشه جناب آقای شاکر عزیز. گفته گفتی خاطرات من از سن 15 سالگی اهواز برام خاطره شده، هرچند که جنگ بر ما تنگ شد ولی هرگز خاطرات جنگ رو فراموش نمی کنم. اهواز رو دوست دارم، شبهای کارون و فلکه چارشیر رو دوست دارم. ای جان ای جان، جناب جان دلم، دو تا دختر عمه من در اهواز زندگی می کنن، انشالله ویروس کرونا ریشه کن بشه، راحت من به اتفاق خانوادم بتونیم بیایم اهواز. خدا نگهدار شما، غلام رضا شاکر از اردکان یزد. درود بر تو باشه غلام رضا عزیزم، انشالله که هرچی سریعتر این دیدارها تازه بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه مردم استان خوزستان. خوزستان سرزمینی است که بوی شهد و شهادت می‌دهد و همه سرزمینش مقدس می‌باشد. این جانب اگر شرایط فراهم شود با توفیق الهی می‌خواهم به سلامته سفر نمایم که دارای خاک مقدسی می‌باشد و رودخانه کارون و مسجد جامع خرمشهر را از نزدیک ببینم. با تشکر سید طاهره شفیعی از روستای داراپولا شهرستان ساری استان مازندران. سبز باشید و پایدار، خداوند نگهدارتان.
فریدون عزیزی هستم از اردبیل، اهواز شهر دلیران، اینو میتونم بگم. خدا حافظ.
Sağ olsan, sağ olsan. Harin yakçıydı. Hemşehri azizem. Kurbanet berem. Durud bar Ardabili های aziz. Fedai şuma. Ve ama fasl بعدی برنامه شب‌های ایران از رادیو خوزستان و آشنایی با قلعه شوش.
سرزمین من خوزستان، قلعه شوش. در سال 1897 میلادی که جان ماری جاک دو مورگان جهت تحقیق و اکتشاف به شوش آمد، محلی امن و مناسب برای هیئت باستانشناسی فرانسه ایجاد کرد. بلندترین نقطه تپه‌های شوش یعنی آکروپول است که قلعه‌ای با یک طرح قرون وسطایی اروپا و با الگوگیری از زندان باستیل فرانسه بر فراز آن ساخته شد. معمار نام‌آور دسفول، حاج مصطفی دسفولی، با مصالح محلی از جمله آجرهایی که از حفاری‌های شوش و چوغازنبی به دست آمده بود، بنایی برپا کرد که اینک آن را می‌توان با شکوه ترین موزه آجر جهان خواند. بنای قلعه که از اواخر قرن 19 میلادی طراحی آن شروع شده بود، سرانجام در سال 1912 به بهره برداری رسید. پلان قلعه تقریبا سوزنق شکل است که قاعده کوچک آن در سمت شمال واقع شده است. دور تا دور قلعه را راه روی احاطه کرده و ردیف اتاقهایی به سمت حیاط برگرد آن قرار گرفتند. برج شمال غربی قلعه مربع شکل و برج شمال شرقی آن دایره شکل است. قلعه شوش با آجرهای به دست آمده از کاخ آپادانا و چوغازنبید زیبا و قشقوح و سرفراز می درخشد و چشمها را به مهمانی این همه عظمت فرا می خواند.
ساعت همینک 1:32 بامداد روز 20 اسفند ماه 1399 خورشیدی است و برنامه زندگی شبهای ایران از رادیو خوزستان پخش میشه. تا ساعت هلوش 2 بامداد میزبان شما هستیم. خوزستان، آره خوزستان، نام خوزستان رو که میشنوی در ذهن شما تصاویر عجیبی نقش میبنده. تاریخ این خاک گره خورده با فراز و فرودهایی که فقط باید در بطن حوادث میبودی تا اونها رو واقعا لمس کنی. اینجا سرزمین فرشتگانه، اینجا گلستانی از لاله ها و شقایق های ایران زمین و تقدس این خاک به همینه. در 8 سال دفاع مقدس هنرمندان به طرق مختلف سبک کردن عشقشون رو و علاقهشون رو و دغدغه خودشون رو در آثار هنری خودشون، و در این بین عکاسان جایگاه ویژه‌ای داشتن و دارن و خوشحال هستیم که در بین عکاسانی که عکس‌ها و فیلم‌های ماندگاری از 8 سال دفاع مقدس و بعد از اون حضور مردم در قالب کاروان‌های راه نور ثبت کردن، بخشی از این عکاسان بچه‌های خوزستان هستند. بدون هیچ توضیح بیشتری بریم و همراه بشیم با مهیار شمس در بخش دوم گزارشی تهیه کرده. خواهش می‌کنم.
درود بر همراهان جان برنامه شب‌های ایران. از سرزمین آب و آفتاب، عشق و حماسه استان زرخیز خوزستان مجدد با شما همراه هم صدا هستیم در کنار همستانی گرانقدرمون. در منطقه امانیه شاهد بودم که دو تا عکاس جوان داشتن سوژه ای رو شکار میکردن، از روی یک ماسکی که به درخت آویزان بود عکس میگرفتن با هنر خلاقانه شون. افتخار دارم با ما همراه شدن، دو تا کوله پشتی سنگین هم رو دوششونه. ماسکشون هم زدن. سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خدا وفقت به شما.
خوب هستین؟ ممنونم، متشکرم.
ممنون که ماسکتون رو زدین.
بزرگوارین، سلامت باشین.
آقا سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
وقت شما بخیر باشه. شما که دو تا ماسک زدی دیگه. کار از محکم کاری نمی‌کنه. خدا
حفظ. در خدمتتونم، خواهش می‌کنم.
20 اسفند روز راهیان نور. چه خاطره ای داری از سفر راهیان نور؟
قبل از 20 از برج 11 که همون بهمن ماه باشه، ما دیگه کوله بارو می‌بندیم برای ثبت خاطرات اون راهیان نور. واقعا میان راویا، من می‌بینم دختر و پسر و کوچیک و بزرگ تو این یادمان‌هایی که تو خوزستان هست، از هویزه و چذابه و طلاییه گرفته. واقعا حالا ما یه جوری تنظیم می‌کنیم که یک هفته بریم تو یک یادمان بمونیم، از خاطرات و اون حس و حال اون جوونی که میاد. واقعا یه فرمایش داشتن حاج قاسم، شهید حاج قاسم سلیمانی، این بود، میگفت اون دختر کم حجابم دختر منه.
آفر، صحنه تحول آدم ها،
تحول آدم ها، یعنی واقعا اونجاها همه یک دل میشن واقعا کنار شهیدا. موقعی که ما میرفتیم اونجا میدیدیم هیچ فرقی نمیکرد. اون بازم اون خواهری که میمد به فرموده حاج قاسم، اون خواهری که میمد کم حجاب بود،
با هر
تیپ و مدل عقیده میمد اونجاها، اون تحت تاثیر قرار گرفتنشون با اون خاکی، اون گرد خاکی که به مشامشون میرفت، واقعا یعنی یک جاهایی بود. مثلا من و محمد با هم یکی میرفتیم، یه جایی دوتامون میبینیم خیره میشدیم به یک داستان، به یک قضیه، به یک اتفاق، به یک صحنه، و واقعا دوتامون همدیگه رو نگاه میکردیم، خودمونم تحت تاثیر قرار میگرفتیم. تا یه چند دقیقه بعد مثلا بهش میگفتم محمد اون صحنه رو گرفتی؟ میگفت نه. تو گرفتی؟ میگفتم نه. واقعا محو اون اتفاقی میشدیم واقعا تو اون یادمان.
فامیل شریفتون؟
من خالد میسم خالدی هستم.
آقای خالدی، رسته هنریتون چیه؟
تهیه گزارش‌های خبری و عکس خبری.
یعنی عکس‌های خبری ما مستند دیگه.
بله بله بله.
قشنگ‌ترین سکانسی یا صحنه‌ای که شکار کردید در سفر به سرزمین نور چی بوده؟
والا من این 2 پیش اگه اشتباه نکنم، عقد یک زوج جوانی که با خانواده‌شون اومده بودن.
آفرین.
عقدشون تو یادمان هویزه اگر اشتباه نکنم خاطرم بوده باشه درست، این که اومده بودن زندگی مشترکشونو
ساده
با ذکر خدا و نام شهدا زندگیشون رو شروع کردن. یعنی واقعا این بهترین خاطره بود.
چقدر شیرین بود. و شما شدید عکاس
زوج جوانی که اومدن زندگیشون رو شروع کردن تو یادمان شهید شهدا.
آقا ما خیلی رفیق پایی داری، خیلی هم شبیه هم هستی.
بله،
کمال هم نشین. آره
بله بله، دقیقا افتخار داریم ما در کنار استاد آقای آهنگر هست.
خدا حفظت کنه.
خدمتتون خواهش میکنم. بله، من 9 کار خبر رو انجام میدم، پیرو صحبت های آقا مهتم عرض کنم خدمتتون. ما که الان دغدغه مونه، چون من خودم خیلی علاقه دارم تو کارهای آینی مذهبی عکاسی کنم. من تقریبا 8-9 سر یه پروژه راهیان نور دارم کار میکنم، هم پروژه راهیان نور و هم پروژه ورود شهدا به کشور هستم.
آفرین.
حالا خودم واقعا یکی از دغدغه‌ام میمونه که بیام یه نمایشگاه شخصی بزنم، نمایشگاه راهیان نور. حالا بالاخره این حداقل بشه یه برگ زرینی تو تاریخ برای نسل آینده کشورمون.
یه خبر خوبم بدم خدمت شما، یه خبر خوب که آقا محمد تو جشنواره دفاع مقدس بخش عکس رتبه 2 کشور رو کسب کرده.
آقا پس هیچی اتفاقی نیست، ما امروز برادر گلمون رو دیدیم، خبر خوشم دادید.
زنده باشید.
خواهش می‌کنم. همین نمایشگاهی که فرمودید امسال هم که اینجور که شنیدیم قرار به صورت مجازی برگزار بشه.
بله دقیقاً، مثل پورتال هم اتفاقی که افتاد. حالا خیلی ها هدفش این بود که حالا موقع سار تحویل اونجا باشن که حالا فعلا قسمت اون نیست. آره دقیقاً.
قشنگ‌ترین صحنه‌ای که شما گرفتید چی بود؟
اون یکی حضور جوونا بود که حالا میومدن تو اون قرفه‌های محفلات فرهنگی، و حالا یه اون پلاکای بتیجی که مال اون زمانی که ردمندان مینداختن گردنشون با اتم و فامیل خودشون درد می‌کردن، و یکی دیگه هم خیلی از خانواده‌ها میومدن نامه می‌نوشتن حالا به نیابت از خودشون یا به نیابت از خانواده برای شهدا، و مینداختن تو اون صندوق پستی که اونجا وجود داشت. خودم واقعا هر سال می‌بینم، و حالا 2 پیش دقیقاً دیدم، متحول شدم. حضور این پدر مادرای شهدا موقع سال تحویل، و اینکه میان حالا صفحه 7 فن میکنن اونجا، سال نوشون رو با تجدید میثاق با شهدا انجام میدن.
هر چی صحنه خوشگل شما گرفته، از عروسی گرفته تا سفره. این آثاری که فرمودید مردم چشون میتونن ببینن؟ پل ارتباطی هست؟
بله، تو سایت خود راهیان نور به نام سرزمین نور دات آی آر اگر سرچ کنن عکس اونجا مشخصه.
این آثار شما رو اونجا میتونن ببینن؟
آره کلیه بله.
خلاصه بخوایم بگین خوزستان یعنی چی؟
خوزستان از یه جهتی میشه ما گفت که بهشت پنهانه، از یک جهت میتونیم بگیم سرزمین آلاله هاست.
خیلی ممنون که همراهمون بودید.
خواهش میکنم، زنده باشید.
با شما که عشق و ایمون از شما معنا میگیره، با شما میگه میخنده دلمون هر جا میگیره، با شما که آسمونا هم نفس با عشقتونه، شرح پاک بازیاتونو دخلای جنوب میدونه، شرح پاک بازیاتونو دخلای جنوب میدونه. از چلمچه تا هویزه تا جفیرون دشت عباس، رنگی از خون و حماس است پر از لاله و از یاس، رنگی از خون و حماس است پر از لاله و از یاس. اسم شما رو میخونه کارون و اروان، اسمتون با ماه و خورشید تا همیشه داره پیوند، هنوزم پر از شکوه خاطرات آتش و خون، اون روزای سربلندی، اون روزای عشق و ایمون، اون روزای سربلندی، اون روزای عشق و ایمون. از چلمچه تا هویزه تا جفیرون دشت عباس، رنگی از خون و حماس است پر از لاله و از یاس، رنگی از خون و حماس است پر از لاله و از یاس.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده. شب‌های ایران به طور زنده از رادیو خوزستان تقدیم شما میشه. خدمتتون عرض کردم که در ابتدای برنامه در معرفی بخش‌های مختلف شب‌های ایران از رادیو خوزستان قرار بر این شد که بهبهان رو به طور ویژه و خاص خدمت شما معرفی کنیم. آقای شاپور شیرعلی، شاعر و فعال اجتماعی، شهر بهبهان رو در قالب شعر و دیدنی های این شهر رو معرفی کرده. همراه بشیم با جناب آقای شاپور شیرعلی.
هموطن، روزی اگر از بهبهان کردی گذر، تا بمونی مدتی در وادی علم و هنر، بشنف از مو تا بگم سیت از دیارم گفتنی، سنت الپاک و قشنگش صد مکون دیدنی، فصل گردش من ابوذر بی بیون و تنگ بن، سیلکی رختای و صحرا از تموم مرد و زن، آدمم مسی کنه بو عطر نرگس زارلش، باغر منصوریه زردک و سیب و نارلش، بین روزی در بهارل وقت اور و نم نمک، هر کجا سیلی کنی مردم نشستن دور یک، دست دسته ایاین بی شمار و بی حساب، یا بساط میوه و چویی نهاده با کباب، هم زبون و هم دل هر سال و هر روز همین، من عروسی و عزا غمخار و دلسوز همین، دور شهرش هر کجا و هر طرف سیلی کنیم، داره آثار گذشته یادگارون قدیم، قلعه مدرسه و آتشکده پل بکون، شهر ارغون با قدمگاه امام شیعیون، از غزایل سنتیشون گوش بگر ای هموطن، بی زبون بیبهونی تا بگم سیتون سخن، دیم نون خشک تیری ای اوشین پویتلید، اول صبح و سرما هر برندی اسید، زیر سایه تک درختی به و بندازه اساس، بلبل حلقالهی بود دیم دوشه و ظرف ماس، سفره بندازه ته سهرا بادلی خش بال رو، دولک اویخ و میوه ید طبق اشلشلو، بلبل کلخنجی و بو در کنارش ماس میش، هارتوری به و گسنه دل کلو ومبو اسیش، یا که تبدو بو و خورما دیم سوزی و پنیر، لفک پینوریت وگر تا که شاید و بسیر، خردنیشه گسنهی به در زمسو وقت چاس، سیمی آشتولهی بو پر و کاسه سیر ماس، اول صبح بو حریسه چاس زور تشتکی، خردنت قدرت مبخشه او وجودت روسکی، و اما نتیجه، الغرز من شهر ما چی خردنی حسی زیاد، هرچه گفته شیرالی مونند یکه از هزار، آرزومندم که و بین فارغ از درد و بلا، دست آخر ای سپارمتون و درگاه خدا.
ببوهو شهر گل نرگس و شهر هنره، شهر شعر و ادب و عارف اهل سره، شاعر ای توش گپ و بیدن مثل شوقی که هنی، هر کلومی که شای گفت و گبو مثل ذره.
ببوهو شهر گله مردم ایتر گله برش و بر گله، شهر شعر و ادب مردم افتلبه آری و این سله.
ببو شهر گل نرگس شهر هنره، شهر شعر و ادب و عارف اهل سره، شاعر ای توش گپ و بیدن مثل شوقی که هنی، هر کلومی که مشار گفت قبو مثل زره.
ببو شهر گل مردم ایتر گل برش و بر گل، شهر شعر و ادب مردم ایتر طلبه
سلام. خب اینم یک ترانه بود با گویش بهبهانی که برادران تجلی از خانواده هنرمند تجلی در بهبهان برای ما اجرا کرده بودن. تشکر از همراهی شما تا این بخش از برنامه شب‌های ایران که به طور زنده از رادیو خوزستان پخش میشه. و اما بریم به نقطه دیگری از کشور عزیزمان، به استان کرمان، و در خدمت همکاران عزیزمون در مرکز کرمان هم باشیم به نیابت، خدمت همکار بسیار خوبم خانم فریبا دانشور سلام ویژه عرض میکنم. تلاش کرده یک بخش گزارشی رو برای این قسمت از برنامه شب‌های ایران از رادیو خوزستان تهیه کرده. خانم دانشور خیلی ممنونم، لطف کردی و مرحمت نمودی که این گزارش رو تهیه کردی. همراه بشیم با فریبا دانشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شب‌های ایران. هر کجا که هستید انشاءالله موفق و معید باشید، به ویژه شنونده های خوب و نازنین استان خوزستان و همکاران خوبم در این رادیو. خدمتتون عرض کنم که میخوام با یکی از زائرین مناطق عملیاتی دفاع مقدس صحبت بکنم که ایشون خاطره بسیار شنیدنی دارن از دیدارشون در مناطق عملیاتی، که از کرمان عازم این مناطق دیدنی شدن. سکا خانم عشرت کردستانی تنها بانوی جانباز ملی پوش کشورمون هستند با 50% جانبازی، پرچمدار پاراولمپیک ریو هستند 2016 برزیل، کاروان شهدای منا و دارنده مدال طلای مسابقات پاراسیای جاکارتا اندونزی 2018 و مدال طلای مسابقات تونس 2018 رو کسب کردند در رشته دو میدانی ماده پرتاب وزنه. سرکار خانم کردستانی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب دارم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم که صدای بنده رو میشنوم. خوشحالم که این سعادت رو دارم در خدمتتون باشم. بنده ارشد کردستانی ام و همونجوری که لطف کردین و فرمودین، ملی پوش دو رشته ورزشی ام، تنها بانوی جانباز ملی پوش کشور که تقریبا 14 سال در خدمت تیم ملی بودم و 2016 خداحافظی کردم از رشته تیمی والیبال نشسته و اومدم سمت رشته انفرادی پرتاب وزنه که 2 تا مدال طلا رو به دست آوردم در این رشته و کماکان داریم تمرین میکنیم. انشاءالله بدونیم با این اوضاع کرونا قسمت چی میشه، برای مسابقات پارالمپیک داستان به چه شکل رقم میخوره.
انشاءالله که موفق باشید. خانم کردستانی، از خاطره خودتون بگین. سال 1381 که یه سفر داشتین به خوزستان و مناطق جنگی، چه اتفاقی افتاد و خاطره شنیدنی شما چی هست؟
خواهش میکنم. در واقع اولین سفر من بود و چقدر یادم آرزو داشتم که به این سفر برم و چقدر خوشحال بودم از این بابت و چقدر ناباورانه این سفر رقم خورد که الان یه برنامه خیلی مفصلتر میخواد، اتفاقات قبل از سفر و اینکه در نهایت این سعادت نصیب بنده شد. 22 بهمن 81 دقیقاً روز عرفه هم بود، عصر عرفه که با حالا سعادت شد با این کاروانایی که میبرن، ما رفتیم برای بازدید از مناطق عملیاتی دفاع مقدس. کلا سفرمون 4 روزه بود، روزش که به رفت و برگشت، یه روز طلایه رفتیم زیارت کردیم، تموم شد شلمچه و شلمچه بعد از اینکه حالا دعای عرفه تموم شد و ما اونجا زیارتمون رو انجام دادیم، بعد از اتمام مراسم دعای عرفه بر اثر انفجار مینی که تو شلمچه رخ داد، مینای یادگاری زمان دفاع مقدس که در واقع حالا زیر پای بنده منفجر شد، بنده حالا به درجه واقعا ارزشمند و پر افتخار جانبازی نائل شدم و این اتفاق واقعا برای من زیباترین و بهترین اتفاق زندگی بود و در واقع بدون از هر گونه شعار و بدون از هر گونه اغراقی واقعا بزرگترین لطفی بود که خداوند میتونست در نصیب حقیرترین بندش بکنه و کوچکترین بندش بکنه، چون همه ما توی زندگی درگیر یک سری امتحانات، آزمایش‌ها و ابتلاعاتی هستیم و همه ما به نوعی درگیرشیم و این شامل تمام انسان‌ها میشه. خب شاید من با یه زمین خوردن ساده این معلولیت که واقعا آزمایش زندگی من بود اتفاق می افتاد برای من، اما خب خداوند مهربان از لطف کرم بزرگشون این سرنوشت رو برای من در بهترین زمان 22 بهمن عصر عرفه در بهترین مکان شلمچه که واقعا شلمچه و آرامگاه شهدای عزیزمون پاکترین و مقدسترین جای دنیا میتونه باشه، برای منم واقعا همینجوره. خب این اتفاق برای من افتاد. بعد از اون هر سال که الا سعادت شده مخصوصا برای پیاده‌روی‌های 40 چلمچه رفتم و اون محل و اون اتفاقا واقعا اینقدر حظ و لذت و بهره معنویش برای من زیاده که حتی فکر کردم بهش تمام وجود منو غرق اون انرژی و غرق اون عشق معنوی میکنه.
موفق باشید خانم کردستانی. انشالله بعد از رفتن کرونا فکر میکنید برای اینکه حالا عزیزانی که نرفتن و این مناطق رو ندیدن، چه لطفی داره دیدن این مناطق و چقدر حس انسان رو زنده میکنه نسبت به حالا کسانی که رفتن، مردان جنگیدن و تو این مسیر در واقع جان خودشون رو در طبقه اخلاص گذاشتن.
بله، داستان کرونا هم بی تأثیر به اون جمله قبلی بنده نیست و اینکه واقعا اینکه ایمان باور داشته باشیم که هیچ چیز بدون اذن خدا اتفاق نمیفته و آرامش خودمون رو بیشتر کنیم و انشالله با توکل به خدا اتفاق خواهد افتاد و انشالله هم 40 سال آینده هم زیارت های دیگه ما بتونیم توفیق داشته باشیم و هم زیارت شلمچه، زیارت شهدای عزیزمون که واقعا اونجا که میری تمام انرژی دنیا واقعا انگار اونجا جمع شد. اونجا که میری اصلا خودتو فراموش میکنی، انگار تو توی این جهان هستی، توی این لایتناهی بزرگ، تنها اون وسط برای خودتی و اصلا غرق میشی.
بله، خیلی متشکرم از صحبت های سرکار خانم کردستانی. شبتون آروم، بامدادتون قشنگ. تا سلامی دیگر با شما خداحافظی میکنم. فریبا دانشور، مرکز کرمان.
این سوالو پرسیده بودیم از حضور در استان خوزستان چه خاطری دارید و اگر شرایط فراهم بشه دوست دارید به کجای خوزستان سفر کنید. تلفن ها و پیامک های شما آماده پخش و خواندن هستند.
سلام علیکم، خسته نباشید خوزستانی های مهربان، به خودتون ببالید. وقتی که یه مهمانی کسی خونمون میاد با دل جون میگیم قدمتون بر چشم. یادمون باشه وقتی به خوزستان میریم شهدا واقعی میگن قدمتون بر چشم، چون چشم و قلب و گوش و بدنشون در خوزستان، در شلمچه، آبادان، خرمشهر و زمین های گرم خوزستان باقی مانده. روحشون شاد، یادشون گرامی. رضا شهبا سیرجان.
خاطره جالبی را آقای محمد صبحانی از بچه‌های کاشمر خراسان رضوی برای ما نوشته. محمد جان نوشته خاطرات جاده عباس خرمشهر را گرامی بداریم، چون برای هر وجب از آن شهیدان والا مقامی رو دادیم. شهید عزیز سید هادی قلمگاهی همراه دوست عزیز حسین مظفری برای آوردن نامه‌ها به سمت خط می اومدن که در بین راه جاده توسط منافقین کرده تله‌گذاری شده بود و با اصابت ماشین به تله دشمنها، دشمن هادی عزیز از نیشابور به دیار حق شتافت و حسین هم جانباز شده. خدا رحمت کنه همه گه شهیدان رو. محمد صبحانی از بچه های کاشمر خراسان رضوی، درود بر تو باشه محمد جان، فدای تو و یاد همرزمان شهیدت رو گرامی میداریم و درود بر همرزمان عزیز تو که شهید زنده هستن، جانبازان نازنین. و سلام و صلوات به روح پرفتوح شهدای 8 سال دفاع مقدس، فدای تو محمد جان. انشاءالله فرصتی داد رفتی حرم امام رضا علیه السلام، ناب و زیاره همه ما باش. خیلی ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت دستندرکاران برنامه شبهای ایران. من سفرهای زیادی به استان خوزستان داشتم و استان خوزستان بسیار دوست دارم. یاد اون حسیرآباد بخیر، چارشیر، شوش دانیار، اینا رو همه رو رفتم. به امید روزی که کرونا از بین بره و به امید خدا دوباره سفری داشته باشیم به استان خوزستان. خسته نباشید. علی صادقی هستم از شهر شهباز، استان مرکزی. خدا نگهدار. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان مجری برنامه شبهای ایران. خیلی دوست دارم بیام کارون را ببینم، خیلی دوست دارم بیام کربلای ایران را هم زحمات و غیور مردان اون خطه رو ببینم. امیدوارم که خداوند عمری شفاف بکنه، حتما به پابوسی مردمان خوب و مهمان نواز اون منطقه بیام از نزدیک عرض ادب بکنم. از شهرستان صومعه سرا امیر امیری هستم به امید سربلندی ملت ایران. شب روزگارتون به خیر و خوشی.
چقدر سخته که این همه پیامک به دست ما برسه و ما نتونیم بهشون اشاره کنیم، تلفن‌ها رو به همین شکل نتونیم پخش کنیم. خیلی سخت است، اما شرمندگی عزیزانی که نتونستیم پیام‌های پر از مهرشون رو بخوانیم و یا بشنویم. به نیابت امین لیموچی از اهواز گفته انشاءالله کرونا زودتر نابود بشه تا هموطنان تشریف بیارن خوزستان. خیلی ممنونم امین جان که کار ما رو ساده‌تر کردی. و آقای ابراهیم میرزایی از کرج نوشته من تمام شهرهای خوزستان کار میکردم، قلب و روح من هست، چه خاطراتی داشتم در هویزه شادگان بهبهان، دوستتون دارم. ما هم شما رو ابراهیم جان دوست داریم و تشکر از همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن، همینطور رضا شهبا از سیرجان که ما رو همراهی کرده. یک بار دیگر روز ملی راهیان نور رو گرامی می‌داریم. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیف هم آید که تو را نزد دیگر بسپارم. مواظب همدیگه باشیم و ایام به کام باشه. به همراه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. تهیه کننده نویسنده رضا رادمهر، صدا بردار محمد منصورجان، ارزیاب سید محمد علی طبیب، ارتباطات امین نیایش، تربری جناب آقای سمسار و بندم افشین حسین خانی فدای شما بشم. تا بامداد دیگر.
Mamnunum, şakiram, amruhluğuzdan, hürmetli eşidenlerimiz, aziz hamusörlerimiz, sesimizi Erdabil Radyosu'nun bakışma edinen eşideysiz. Şapın İran işi barnaması Xuzistan merkezinden bütün İranımıza yayıldı. Mamnunum ki bu barnamanı da hamruhluğ buyurduz. Erdabil Radyosu'nun barnamaları idama veriyor. Kitabı Şabun Vali barnamayla lütfen eşidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما ادب دوستان گرامی و یاران کتاب شب. قصد داریم داستان بلند پرندگان هم رفتند نوشته نویسنده نامدار ترکیه یاشار کمال را برایتان تلخیص و تنظیم رادیویی کنیم. این داستان را کریم صادری از ترکیه استانبولی به فارسی برگردانده و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده است. از شما دعوت میکنم اولین قسمت این تنظیم رادیویی را بشنوید. طغرل از قسمت پایین جنگل پای پیاده کنار چادرها آمد. هنوز از پاییز چیزی نگذشته بود که سه نفر از محله فاتح آمده بودند و در شرقی ترین قسمت ساحل کنار درخت سپیدار روی چمن سبز چادرشان را برپا کرده بودند. تور می بافتند، تله درست می کردند و از صبح تا شب ترانه قدیمی بی‌معنا و خنده‌داری را می خواندند. یکی از آنها کوتاه قد و چهارشانه بود و ابروانی کلفت، موهای سیخ سیخی، دستها و کلهی بزرگ داشت و اسمش خیری بود. خیلی کم حرف می‌زد. دیگری قد بلندی داشت با گردنی دراز و چشمان بزرگش گویی داشت از حدقه بیرون می‌زد. او مدام در حال حرف زدن بود و سلیمان نام داشت. پسر سوم که خیلی خوشریخت و آتش پاره بود، سمیح نام داشت. او لحظه یک جا بند نمی شد. دستانش بدون لحظه مکس کار می کرد. با این همه توی چشمانش غم بیپایانی دیده می شد. طغرل کنار درخت سپیدار که دورادورش سیم خاردار کشیده بودند بر زمین نشست و دستانش را دور زانوانش حلقه زد. حدود 10 روز است که من طغرل را با این وضع می بینم. از قسمت پایین جنگل با دستانی آویزان می آید و پشتش را به سیمهای خاردار می دهد و روی چمن لم می دهد بیان که حرفی بزند یا تکانی بخورد. چندین بار از کنارش رد شدم ولی متوجه نشد. نمی دانم چرا. از آن سوی دریا نور، سر و صدای موتور، بوی نمک و خزه و ریشه های پوسیده گیاهان دریایی به ساحل می زند. فردای آن روز دیدم که در ساحل فلوریا تورهای زیادی پهن کردند. کنار جنگل توی علفزاری که خط آهن از رویش می گذشت، زیر درختان انجیر، درون گودال، پیش درخت بادام و دوروبر درختان سپیدار. بچه ها، نوجوانان، پیران، افراد شیک‌پوش و ژنده پوش، قماربازان، حقه‌بازان، خیاط، آهنگر و ماهیگیران تازه به دوران رسیده همه و همه تورهایشان را پهن کرده و تله‌هایشان را بسته بودند. آنها قفس‌هایی را که پر از پرنده بود کنار تورهایشان گذاشته و به آسمان خیره شده بودند و در حالی که چنباتمه زده بودند سوتی شبیه صدای پرندگان می‌زدند. از سوت‌هایی که شنیده می‌شد آدم می فهمید که یک دسته پرنده از آسمان می گذرد. فلوریا که پرندهی به رنگ خاکستری مایل به سیاه است و کمی کوچکتر از گنجشک، هم نام همین ساحل است و شاید نام ساحل را از آن گرفتند. پرنده یک کوچک دیگری هم هست که آبی خوش رنگ است و به اندازه 3 انگشت است. اینها همه مدام در آسمان ساحل پرواز می کنند و گاه بر روی درختان می نشینند. چانه طغرل باز روی زانوانش بود و دستها پاهایش را در آغوش گرفته بود. گفتم سلام طغرل. اعتنایی نکرد و خودش را به نشنیدن زد. دوباره گفتم سلام طغرل. چرا اینجا نشستی؟ باز توجه نکرد. دستم را روی شانهش گذاشتم و گفتم طغرل چی شده؟ با سنگینی همراه با خجالت چشمان درخشانش را به سوی من برگرداند و سعی کرد لبخند بزند. سپس سرش را جلو کشید و گفت چیزی نیست آقا. گفتم چرا هست؟ گفت به من چی که چیزی هست یا نه؟ به منم مربوط نیست. و عصبانیت گفت هست هست. پرسیدم چی شده؟ برام بگو. با خشم به چادر اشاره کرد. پرسیدم مگه اونجا چه خبر شده؟ با عصبانیت نگاهم کرد و چیزی نگفت. زیاد اصرار نکردم. نمیدانستم توی چادر چه اتفاقی افتاده، ولی آن طرز جواب دادن مناسب من نبود. بلند شدم و دور شدم. شاید طغرل به خاطر اینکه از پیشش رفتم با من قهر میکرد. به جهنم قهر کند. موقع رفتن به آنها که توی چادر بودند نگاهی انداختم. یک روز، 2 روز، 5 روز مراقب آنها بودم. چیز خاصی ندیدم. آنها هم مثل بقیه تورهایشان را پهن کرده، قفسها را کنار تورشان گذاشته و تله‌هایشان را بسته بودند. وقتی پرندگان از بالای سرشان رد می شدند، لبهایشان را گرد می کردند و سوت می زدند و وقتی آنها روی خارها می نشستند، با هیجان تورها را جمع می کردند. آنها روی تورها را با خارها پوشانده بودند. هر پرنده‌ای که روی خارها می نشست گیر می افتاد و پروبال می زد و همان لحظه بچه ها با هیجان سر می رسیدند. من هم نتوانستم مانند طغرل تحمل کنم. رفتم کنار درخت کهنسال پوسیده که در آن طرف چادر قرار داشت نشستم. معلوم بود که طغرل هم متوجه من شده بود. همه جا پرنده دیده می شد. طغرل با آسمان، تورها و قفسها خیره می شد. بعد چانه‌اش را دوباره روی زانویش می‌گذاشت و و همینطور ساکت می نشست تا وقتی که دسته دیگری از پرندگان رد می شدند و روی خارها می نشستند و پسرها آنها را می گرفتند توی قفس می انداختند. در این طور مواقع وقتی از کنارش رد می شدم سرش را بلند می کرد، نگاهی به من می انداخت و نگاهی به قفس پر از پرنده و بعد با آن پسرها. بیشتر چشمانش روی پسرها خیره می ماند. یک شب به سمتی که طغرل همیشه می نشست نگاهی انداختم. از توی چادر روشنایی خیره کنندهی دیده می شد و سر و صدای زیادی به گوش می رسید. یکی پشت سر هم می خندید. مطمئن بودم که صدای سلیمان بود. ناخودآگاه به طرف طغرل رفتم و کمی مانده به او ایستادم و صدا زدم طغرل. جوابی نداد. دوباره صدا زدم. این بار به سنگینی برخاست و با دو دست گرد و غبار لباسش را تکاند و بیان که به من نگاه کند خلاف سمت دریا به راه افتاد. برایم روشن شد که با من قهر کرده. در تاریکی سایه کوتاهش دیده می شد که به طرف آلونکا می رفت و لحظه بعد ناپدید شد. جلوی چادر آتش روشن بود. سمی از آن دوروبر بوته های خار را جمع می کرد و توی آتش می انداخت. آنها صبح زود بر می خواستند و طغرل هم پیش از این که آنها بیدار شوند سر می رسید. من بارها که طغرل دیر کرده بود دویدنش را با ترس و لرز به طرف درخت سپیدار دیده بودم. در این ساحل همیشه یک مسابقه بیوقفه جریان داشت. مسابقه شکار پرندگان. هر سال که پاییز می رسید و طوفان سیاه با سرمای سوزان که مثل لبه تیغ برنده بود شروع به وزیدن می کرد و باد مهالود دریای فلوریا را طوفانی می کرد، دسته های پرندگان از راه می رسیدند و روی خارها می نشستند. آنها از بالای جنگل و دریا در حالی که سینه هایشان را بر بلندترین شاخه ها می ساییدند و پشت سرشان لکه های آبی را در آسمان به جا می گذاشتند از چشم دور می شدند. روزهای آفتابی و معتدل هزاران پرنده جیک جیک کنان پر و بال زنان روی خارها گرده هم می آیند و دانه می خورند. این پرندگان کوچک که معلوم نیست از کجا می آیند و به کجا می روند از اول پاییز تا اواخر آن در ساحل فلوریا می مانند. از دیرباز اهالی استانبول پرندگان را با انواع دامها شکار می کنند. مسیحیان در جلوی کلیساها و مسلمانان در مقابل مساجد آنها را می خرند و آزاد می کنند. آسمان شهر استانبول پر است از این پرندگانی که مردم برای ثواب به باهای اندکی خریدند. بیشتر از بقیه بچه ها و سالخوردگان دوست دارند پرنده بخرند و آزاد کنند. سالها پیش که تازه به استانبول آمده بودم در میدان تقسیم با چشم خود پیرمردی را دیدم که پالتو یقه پشمی پوشیده بود و با پسرک پابرهنه 6-7 ساله‌ای که صورتی زرد و رنگ پریده اما چشمانی پرنشاط داشت پرنده می‌خریدند و آزاد می‌کردند. آن طرف‌تر پیرمرد و پسر بچه دیگری همین کار را می‌کردند. هر پرنده‌ای که آزاد می‌شد فریاد شادی آنها به هوا برمی‌خواست. کمی آن سوتر توی گودالی کنار درخت چنار گربه ای آنها را می پایید. برخی از پرندگان که نمی توانستند زیاد بپرند اندکی آن طرفتر روی خاشاک می افتادند. گربه بر می خواست و با دندانها و چنگالهای تیزش آنها را می گرفت و می خورد و لب و لوچهش را می لسید و باز منتظر افتادن پرنده دیگر می شد. حالا دیگر به جز جلوی مسجد ایوب که در محله فاتح واقع است، جای دیگری پرندگان را برای آزاد کردن نمی خرند. شکارچیان آنها را به بازار پرنده فروشان می برند تا در آنجا بفروشند. پرنده بازان بهترین آنها را می خرند و به دوستداران پرنده به بهای گزافی می فروشند. باقی هم توی دست بچه ها می ماند. بچه ها با قفس هایی پر از پرنده، خسته و کوفته و نومید از فروش پرندگانشان به خانه برمی گردند. اگر تاریخ نویسان استانبول درباره شکارچیان پرندگان ساحل فلوریا چیزی ننویسند، نوشته هایشان هیچ ارزشی ندارد. صدها سال است که در جلوی کلیساها و مساجد و دور میدانها پرندگان را آزاد می کنند و مردم زیادی از این کار احساس خوشحالی می کنند. آیا این مسئله ساده است؟ من معتقدم که روزی انسان خردمند و مهربانی پیدا می شود و تاریخ شادمانی های پرندگان را می نویسد. چند روز بعد عده‌ای را نزد طغرل دیدم. آنها کنار هم نشسته و همانطور کز کرده بودند. دو سه روز نگذشت که بر بلندی کنار سیم خاردار طغرل‌ها شش نفر شده بودند. زانوانشان را بغل کرده و چانه‌هایشان را روی آنها گذاشته بودند و بیان که حرکتی بکنند با خشمی خاص و متفکرانه به جلو خیره شده بودند. معلوم نبود که آنها چه چیزی را در سر می پروراندند. سه نفری که توی چادر بودند می رفتند و می آمدند. پرندگان را صدا می زدند، تله‌ها را بالا و پایین می بردند، برای پرندگانی که در چاله ها می نشستند تور می بستند و گاهی هم با آن پسرهایی که روی تپه نشسته بودند نگاهی می انداختند. تا حدی در تشویش بودند و رفته رفته قفسهایشان زیادتر می شد. آنها توی چادر را پر از پرنده کرده بودند. پرندگانی به رنگ‌های مختلف، زرد، سرخ، آبی براق که مثل گلوله پروبال زنان دور خود میچرخیدند و برخی هم گیج، نگران و ترسیده بودند. آنجا هشت قفس بود. از آن قفسهایی که طولش 80 و عرضش 50 و ارتفاعش 60 سانتی متر است. آنها از بچه‌های محله فاتح بودند. نمیدانم من آمدن آنها را از فاتح از کجا فهمیده بودم. شاید آنها از محله دیگری آمده بودند و من فاتح را با آنها چسبانده بودم. به هر حال بچه های فاتح به آن شش نفری که ساکت و خاموش نشسته بودند با نگرانی و تعجبی توأم با ترس نگاه می کردند. امسال بخت با آنها رو آورده بود و پرندگان زیادی به ساحل آمده بودند و آنها قفسهایشان را با انواع پرندگانی که تا آن زمان ندیده بودند پر کرده بودند. در میان پرندگان شش پرنده قرمز بود که قرمزی سینه‌هایشان به زیر بالهایشان کشیده شده و رفته رفته سیرتر شده بود. فکر کنم 7 لیره می‌ارزیدند. یک شاهین هم گرفته بودند. آن را در قفس دیگری نگه داشته بودند و هر روز برایش 5-6 پرنده کوچک در قفس می‌انداختند. شاهین با تمام نیروی پنجه‌هایش آن پرنده‌ها را مثل گربه تکه تکه می‌کرد. این طرف ها شاهین پیدا نمی شود. شاید از سمت جنگل استرانجا این پرندگان کوچک را تعقیب کرده بود و وقتی به سمت طعمه هایی که بچه ها گذاشته بودند شیرجه رفته بود، تله به رویش بسته شده بود. پسرها وقتی می خواستند طعمه را از چنگالش بگیرند، با منقار دستایشان را مجروح و خونین کرد. دوستان عزیز، اولین بخش داستان پرندگان هم رفتند نوشته نویسنده نامدار ترکیه یاشار کمال را با ترجمه کریم صادری و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید و شبهای آینده هم با ما همراه باشید. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزلرمیز، قافلون میاخ چطا مطالعه سنن؟ هر نگدر دامنه مطالعه میز گنشولدی او قدر راحت تر و آگاهانه تر یاشیاتیخ. پخش بایده نقید مرتوزدیم افتخارنا ولی زادیم همکارلار اتفاقانه. ایشالا چه بیزی همراه لخ بویران سنز و برنامه لره ده اشید اسیز. بیر فاصله الله چه نقید مرتوز سوارخ. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود. رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود. جان عشاق سپند رخ خود می دانست و آتش چهره بدین کار برافروخته بود. گرچه می گفت که زارت بکشم، می دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته بود. کفر زلفش راه دین می زد و آن سنگین دل، در پیش مشعلی از چهره برافروخته بود. دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت، الله الله که تلف کرد و کندوخته بود.
تکراری دروانه شو، این پیله را بشکن، من بال در بال تو هم برخیز، تکرار سرد میله را بشکن، نبض فرشته در رگم جاریست، ترکم پریده میهمان داری،
از گریه های بی امان رد شد که خنده های ناگهان داریم. این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها محبت عشقن. هرچی که بود رد شد، دنیا اگه بد شد، دل با پسی همون عاقبت عشقن. این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها محبت عشقن. هرچی که بود رد شد، دنیا اگه بد شد، دل با پسی همون عاقبت عشقن. دست توست، من با تو هم، تو انتخابش کن. کوه یخ اندوه پیش روست، آهی بکش با آبش کن. ای دست روی دست روی دست، این آیه های یس مشکوک از نغمه باران. این باغ ها بی عهد ناپوکن، این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها محبت عشقن. هرچی که بود رد شد، دنیا اگه بد شد، همون عاقبت عشقم. این رنج شیرین و این بغض سنگین و این بیقراری ها محبت عشقم. هرچی که بود رد شد، دنیا اگه بد شد، دل و پسی همون عاقبت عشقم.
İctimai fasilə qozarının tərhi pompə benzin caygahlarında.
Ustanımızda yaşayan əzizlər, pompə benzinə gedən zaman bu behdaşlı nöqtələrə diqqət eləsinlər.
İmkani olan yerədə yanacaq məsrəfüzi azaldın.
Hər dönə pompə benzin ya CNG caygahına gedəndə, səy eləyin maşınızın başın kamil surətdə doldurun, ki məcbur olmayasınız tez-tez suxt caygahına müraciə eləyəsiniz.
Benzin ya qaz vırmağa gedən zaman hətmən bir cüt, yek bar masraf dəstkeş yanınızda olsun.
Pompa benzində kartuzu diqqətlə suxt dəstgahının kartxanına salıb və dəstkeşli əllə kartuzun rəmzin var edin.
Dəstkeşi bir cür əl üzdən çıxardın ki, onun çöl tərəfi bədənizin heç bir nöqtəsi ilə təmasi olmasın.
Hər yoxun yerdə aşqal sətli gördünüz, dəstkeşinizi onun içinə atın.
Ehyanən əgər dəstkeş yanınızda olmadı, suxgiri üçün həddəqəl dəsmal kağızdan istifadə edin.
Pompa benzində olan zaman və hətta bir neçə saat ondan sonra da əl-üzü üz-üzə vurmayın.
Axırıncı nöqtə bu ki, suxt alandan sonra اول فرصتدا الوزی سو و صابوندان 40 ثانیه مدتیندا یوب تمیزلیون. قدیمدن دیپلر جان شیرین اولار. Öz canımıza, əzizlərimizin canına qıymayaq.